أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به بذكرى للمؤمنين. گرچه بحث تا حدودی مبسوط درباره حروف مقطع گذشت، ولی در باره هر سوره‌ای که حرف مقطع دارد هم به طور اجمال بحث خواهد شد. این الف لام میم صاد را مستحضرید نظیر سایر حروف مقطع در سور مکی آمده، یعنی 29 سوره که حرف مقطع دارد شاید 27 تا اینها مکی باشد، پس غالب اینها مکی است. چه اینکه غالب اینها یعنی 25 تا اینها مربوط به قرآن و وحی و اینهاست، به استثنای سوره مریم و عنکبوت و روم و نون. لکن با بررسی مجددی که در این سور چهارگانه به عمل می آید معلوم می شود که این سور چهارگانه ارتباط مستقیمی با جریان قرآن و وحی و نبوت و رسالت دارد. سوره مبارکه نون هم همونطور که در نوبت‌های قبل اشاره شد که مستقیماً با وحی و نبوت ارتباط دارد، ما انت به نعمت ربک مجنون. و اون سور سگانه یعنی سوره مریم و عنکبوت و روم هم باز بحث‌های مبسوط اونها در محور وحی و نبوت است. مثلا در سوره مریم در همون اوائل اشترد که بعض کلف کتاب مریم، بعد قصص بسیاری از انبیا را ذکر می کند، فرمود به یحیی و عیسی و کذا و کذا، یعنی بعض کلف کتاب یحیی بعض کلف کتاب عیسی. قهرن جریان قرآن کریم و ذکر نبوت عام و برخی از نبوت‌های خاصه مطالب محوری سوره مبارک مریم را تعمیل میکنه. چه این که اساره سوره عنکبوت به روم هم باز درباره وحی و نبوت و اعجاز و امثال ذالک است. خب بس 25 سورش که مستقیماً درباره کتاب و وحی است. الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم صاد کتاب انزلنا، ها میم عین سین قاف کتاب انزلنا. این حوامیم سبعه که در باره وحی و نبوت است، اون تواسین هم که در باره وحی و نبوت و کتاب است. این نشون میدهد که بالاخره بین این حروف مقطع و وحی و نبوت و کتاب ارتباطی است و این وجه را هم میشود یکی از اون وجوه قابل قبول ذکر کرد. چه این که 27 سورش که حروف مقطع دارد و مکی است، اون دو سوره دیگر نظیر بقره و سوره آل عمران که مدنی است، در اون عناصر محوری بین این دو سوره مدنی و اون 27 سوره مکی تشابه و اشتراک است که اون مسئله وحی و نبوت و معجزه بودن و اینهاست. از این جهت هم نشون میدهد که بین حروف مقطع و وحی و نبوت یه ارتباطی است. حالا یا خدا میخواد بفرماد به این که این قرآن که معجزه است از همین حروف تشکیل شده و مواد اصلیش در اختیار شماست، به شما اگر توانستید از این مواد به صورت یک کتاب یا 10 سوره یا 1 سوره در بیارید در حالی که مقدورتون نیست و ماننده آن. اینم از اون وجوهی است که قابل قبول هست فی الجمله. مطلب بعدی آن است که شاید سر این که غالب این سور که مصدر به حروف مقطع است در مکه نازل شده برای همون هشدار و تنبیه باشد. برخی برانند که این حروف مقطع اینا اسم نیستند، نه اسم اعظم و عظیم را به همراه دارند و نه اسم قرآنند، بلکه حرفند نظیر حرف تنبیه مثل ها یا علا. ها در هازا و مانند آن حرف تنبیه است، علا حرف تنبیه است برای جلب توجه مستمع. منتها حروف تنبیه همون ها و علا و اینها در بین عرب رایج است، ولی قرآن کریم حروف تنبیه دیگری هم دارد غیر از این که حرف ها و حرف علا را علا به ذکر الله تطمئن القلوب یا هازا به مانند اون که هازا و امثال ذالک در قرآن هست، علا به ذکر الله تطمئن القلوب علا حرف تنبیه هست در قرآن آمده. گذشته از این حروف تنبیه رایج، حروف تنبیه غیر رایج هم در قرآن کریم آمده، برای اینکه مزیت قرآن بر لغت عرب همین است. اگر کسی بگوید حرفی به عنوان حرف تنبیه پذیرفته شده است که معروف بین عرب باشد و رایج باشد، و اگر حرفی در لغت عرب به عنوان حرف تنبیه نیامده ما اون را قبول نداریم، در جواب او پاسخ فخر رازی را میتوان ذکر کرد. فخر رازی در یه مطلب دیگری نمربوط به حروف مقطع، یه حرفی در ذیل کریمه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دارد که اون حرف بسیار حرف عمیق است، حالا یا از خود اوست یا از بزرگان دیگر نقل کرده است، حرف بسیار حرف عمیق است که در نوبت‌های قبل هم به عرضتون رسید. و اون این است که در باره لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این شبه را بعضی از لغویین و ادیبان مطرح کردند که تهلکه یعنی تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیامده، مصدر ثلاثی مجرد بر وزن فعل، فعل و امثال ذلک آمده اما بر وزن تفعله نیامده، چون مصدرهای ثلاثی مجرد سمایی است، مصدرهای ثلاثی مزید است که قیاسی است، انسان میتواند برابر با قاعده بگوید مصدر باب تفعیل فعل و یفعل تفعیل است، چه ما بشنویم چه نشنویم. اما مصادر ثلاثی مجرد سمایی است و غیروزی ثلاثتن مقیسون مصدره که قدست تقدیسو، مصدر ثلاثی مزید قیاسی است اما مصادر ثلاثی مجرد سمایی است. و اگر گفته شد فعلون قیاسو مصدر المعدا، این قیاس نه در مقابل سماع است، یعنی هر ثلاثی مجرد متعدی مصدرش فعل است، فعلون قیاس و مصدر المعدا، این قیاس در مقابل سما نیست، اون قیاسی که در مقابل سما است همان است که غیروزی سراستن قیاس و مقیسون مصدره که قدست تقدیس. خب حالا که مصدر ثلاثی مجرد سماییست نه قیاسی، ما نشنیدیم از عرب که فعل ثلاثی مجرد مصدر او بر وزن تفعله باشد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی این اشکال را جناب فخر رازی جواب بسیار عمیق دادند. گفتن این اشکال مال کسی است که هنوز برای او ثابت نشده قرآن وحی است و کلام الله، اون بدعن میتواند همچه اشکالی بکند، به پاسخ خاص خود را خواهد داشت، خواهد گرفت که مثلا در فرون نصری در فرون نصر ما تفعله یافتیم. این جواب اشکال برای کسی است که هنوز برای او ثابت نشده از قرآن کلام الله است. اما برای کسی که ثابت شده از قرآن کلام الله است، از اون به بعد او هم دنبال لغت عرب میگردد یا نه، خود این منبع ادب است. بله کسی که مبتدی است هنوز برای او ثابت نشده قرآن کلام الله است، این حق این سوال را دارد که آیا از ثلاثی مجرد مصدر بر وزن تفعله آمده یا نه، اونگاه با یه شعری یا یک مثلی انسان میتواند ثابت کند که تفعله مصدر ثلاثی مجرد آمده است. ولی برای کسی که در قبال تحدی قرار گرفته و عجز را ادراک کرده است و برای او مسلم شده است که این کتاب لا ریب فیه است که از طرف خداست، از اون بعد یه سوال نمی کنن. خود این منشأ ادبیات خواهد بود، برای اینکه عرب قبل از قرآن یک کتاب ادبی عربی مدون نداشت که منظره قانون ادبی باشد برای اونها، ببینن کدام قبیله استعمال کردن یا نه، کدام شاعر استعمال کردن یا نه، کدام ساربان استعمال کرد یا نه، کدام بنا و بزاز استعمال کردن یا نه. همین و این جامعان لغت تو مردم میرفتن و هر چی اینا میگفتن اینا مینوشتن، که میگفتن لغوی خبره استعمال است نه وضع. در کتاب‌های لغوی لغت‌های تا حدودی مورد اعتماد نمیشه المنجد، لغت‌های مورد اعتماد نظیر اغلب الموارد می‌بینید اونا در مقدمه کتاب لغتشون می‌نویسن به این که ما این لغت رو از هر عربی ننوشتیم و جمع نکردیم. کشورهای عربی یا روستاهای عربی، شهرهای عربی، منطقه های عربی که هم مرزن با غیر عرب، ما اونجا نرفتیم که از اونها لغت جمع بکنیم. کسانی که با مرز ایرانن، با مرز رومن، با مرز حبش به مانند آنند، الفاظ گوناگون دارن، اینا که مرزی هن، ما اونجاها نرفتیم به موارد استعمال رو جمع آوری نکردیم و شناسایی نکردیم. ما تو بوادی، تو اون متن عرب که اینها نه هم مرز با ایرانی هن، نه هم مرز با رومی هن، نه هم مرز با سایر زبان ها هستن، همون قبائل عرب محض رفتیم اونجا و این لغات رو شناسایی کردیم و جمع آوری کردیم. غرض آن است که اینها خبره اهل استعمالن نه خبره وضع. یک، هرچه از عرب ها شنیدن ضبط کردن. دو، و اگر نشنیدند دلیل بر نبودن نیست. این سه، چون اینا که از تک تک اینها لغت نشیدن، که ممکن است گاهی لغتی باشد خیلی رایج نباشد. عمده این حرف عمیق فخر رازی است که این سوال مال کسی است که هنوز برای او ثابت نشده قرآن کلام الله است. ولی بعد از اینکه مسئله تحدی تر شد و برای کسی ثابت شد قرآن کلام الله است به مالا رفی، از اون بعد دیگه سوال نمی کند که تفعول مصدر ثلاثی مجرد نیامده. خب بله نه، منظورم که این اشکال وارد نیست. اشکال که حالا ما حرف تنبیه نداریم، این اشکال وارد نیست. ممکن است کسی بگوید نه به فلون دلیل یا طبق فلون روایتی که ما داریم این حروف مخفف از اسماء الهی است، لذا اولا هر کدام از اینها جزء اسم نه حرف عادی، یا نه اسم سورن مجموع اینها. این راه خاص خود را دارد. ولی اگر کسی بخواهد بگوید نه این حرف تنبیه نیست برای که عرب ندارد، این سخن ناتمام است. خب مطلب دیگر است که حالا حرف تنبیه هست برای تنبیه کی؟ چه شخصی را انسان میخواد متنبه کند، آگاه کند؟ اونها که گفتن این حرف تنبیه است، گفتن که معاذ الله، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کارهای دنیای اشتغال داشت و حواسش پیش دنیا مشغول بود یا به کارهای دنیا مشغول بود، ذات اقدس اله برای اینکه توجه او را جلب بکند در تلیعه این صور حروف تنبیه ذکر کرد. این سخن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه ممکنه این حرف تنبیه باشد، ما برهانی بر نفع این نداریم، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قلبش متیم به حب خداست، به ذات اقدس اله درباره او فرمود من به تو شرح صدر دادم، و وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه فرمود به اینکه من می‌دیدم و هیچ کس با خبر نبود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کوه حرا می‌آمد و من فقط شاهد بودم و احدی شاهد او نبود قبل از بعثت. یه همچه کسی قلبش متیم به حب اله است، او مصروف القلب الی الله است. او اگر چنچه کارهای دنیایی بخواهند باید او رو متوجه کنند، بگن الاها، که او رو به امور دنیا متوجه کنند نه به امور آخرت. یه حرف لطیفی مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در کتاب شریف شرح اربعین حدیث دارن، چون یه اربعین حدیثی رو ایشون شرح کردن، در اون شرح اربعین این مطلب را ذکر می‌کنن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که من روزی 70 بار استغفار میکنم برای اینکه قلب من را غین میگیرد. فرمود به این که این اگر به عنوان تعلیم دیگران باشد این سخن صحیح است، و اما درباره قلب خود حضرت باشد از اسمعی نقل میکنن که از اسمعی سوال کردن اینی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که قلبم را غین میگیرد این یعنی چی؟ فرمود اون قلب مطهر، مطهر از آن است که غین و غمام و ابر و غفلت و غبار بگیرد. این برای تعلیم دیگران است، اون قلب مطهر از این است. این کرمه تدهیر به نحو مطلق همه این ریجها و ریجها را می شورد و شستشو می کند. بنابراین می تواند حرف تنبیه باشد، و اما تنبیه دیگران، یعنی چون قالب این سوری که مصدر به حرف بروف مقدس در مکه نازل شده، اونم غالبا غافل بودن از یاد خدا و دارد اونا را آگاه می کند. وقتی حرف تنبیه در تلیعه یک چیز ذکر شد، مستمع را و مخاطب را متوجه می کند. این یک هنر ادبی است که ادیبان به کار می برند. مستحضرید بالاخره یک گوینده یا یک نویسنده آثار ادبی و هنری را کنار هم ذکر می کند تا جلب توجه کند. یک کسی که می خواهد یک چیز را بنویسد، وقتی که مثلا به کلمه شهید رسید، خب او رو با یک جوهر قرمز می نویسد که جلب توجه کند. یا نام یک شخصیتی رسید، خب او رو درشتر می نویسد. در این تبریک ها می بینید وقتی به نام معصوم سلام الله رسیدن، او رو با یک مرکب دیگر می نویسند یا درشتر می نویسند. یا در تعزیت ها وقتی وفات کسی، رحلت کسی، شهادت شخصیتی هست، اون شهادت را یا اون رحلت را یا اون نام را برجسته تر می نویسن. یا یه خواننده وقتی دارد قرآن تلاوت می کند، به بعضی از قسمت ها رسید صدا را می کشد، او می داند کجا صدا را بلند کند، کجا صدا را آرام کند و ماننده. اینا آثار هنری است که در گفتار و رفتار و نوشتار ظهور می کند. یعنی همونطوری که حرف ها و حرف علا برای جلب توجه مخاطب است، این گونه از امور هم آثار حرف تنبیه را دارند. حالا یا خودشون حرف تنبیه هم طبق اون بحثی که گذشت، یا نه اثر حرف تنبیه را دارند. دفعتا میبینید مشرکین منتظرن، میرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، اینو ساکت میشن، میگن این چه حرفیه، این چی چیز تازه ای آورده. اصلا اینایی که میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، یا کسانی هستن که انگشتا رو تو گوششون میذاشتن که اصلا حرف ها به گوششون نرسد، اصابعهم فی آذانهم، اینا یستقشون ثیابهم، جامعه ها را بر سر میکشن که اصلا نبینند و نشنوند. وقتی ببینن که الف لام میم صاد، اینا یه لحظه آرام میشن ببینن که چیه، اومد این آیه را میشنوند. اونایی که یجعلون اصابعهم فی آذانهم بود، یستقشون ثیابهم بود، اون اصلا گوش نمیدادن یا همهمه میکردن، ولی وقتی که این حرفا را بشنوند یه لحظه آرام میشوند. حضرت این یه آیه را برشون میخونه. خب اما اون چه که مربوط به بحثای روایی الف لام میم ساد است که در بحثای روایی قبل اشاره شد که اون دیگه نیاز به تکرار نیست. اگر این الف لام میم ساد اسم این سوره باشد، این میتواند مبتدا باشد، کتابون خبر، و اگر حرف باشد و جای محلی از اعراب نداشته باشد و طرف قضیه قرار نگیرد، رابط باشد نه طرف، اونگاه جمله از کتابون شروع می شود. حالا این کتابون خبر است برای مبتدا محذوف، حالا یا ذاک کتابون یا ذالک کتابون یا هاذا کتابون، به هر کدام از این سه وجه می توان او را خبر برای مبتدا محذوف دانست. خب کتابون انزل الیک، گاهی ذات اقدس اله کتاب را به اسم ظاهر به خود اسناد میدهد، مثلا الله نزل احسن الحدیث، گاهی به عنوان ضمیر به خود اسناد میدهد هو الذی انزل علیک الکتاب، یا انا انزلناه فی لیله مبارکه، یا انا انزلناه فی لیله القدر، که با ضمیر به خود اسناد میدهد. گاهی هم کتاب مستقیما به ذات اقدس اله اسناد پیدا میکند، نه با اسم ظاهر نه با ضمیر، مثل همین محل بحث کتابون، حالا الله انزله الیک ندارد، هو الذی انزل الیک ندارد، کتابون انزل الیک. خب حذف فاعل برای آن است که این سوره مبارک اعراف که در مکه نازل شد، چون سراسر این آیات با همون اصول کلی دین هماهنگ است، مطالب فرعی بسیار کم دارد و حتی اون بخشی از فروع را که دارد تقریبا مجملتر از سوره مبارکه انعام است، با اینکه ظاهرا قبل از انعام نازل شده و انعام بعد از اون نازل شده، و اما از در شرح و متن یا اجمال و تفصیل احکام میبینید انعام بیش از سوره مبارک اعراف اون مسائل احکام فقهی را باز کرده، لکن از در خطوط کلی انعام به منزله متن است و اعراف به منزله شرع، یعنی بحث هایی که به طور اجمال ذات اقدس اله فرمود در تلیعه سوره مبارکه انعام که هو الذی خلقکم من طین، این جریان خلقت را در سوره مبارکه اعراف به صورت بازتر ذکر میکند، یا در بخش اوصاف سوره مبارکه انعام به طور اجمال جریان انبیا را ذکر میکند، اینجا قصص اونها را به صورت باز ذکر میکند، یا در بخش پایانی سوره مبارکه انعام فرمود هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اینجا نحوه خلیفه بودن را به صورت مبسوط ذکر میکند. این است که این سوره مبارکه اعراف از این جهت بعد از انعام قرار گرفت، گرچه در موقع نزول ظاهرا قبل از سوره مبارکه انعام است. خب سوری که در مکه نازل شدن همه اونها یکسان نیستن، چنکه سوری که در مدینه نازل شدن همه اونها یکسان نیستن، البته قدر مشترک سوره مکی آن است که درباره اصول دین بحث میکند، خطوط کلی اخلاق و فقه را طرح میکند، جزئیات فقهی و تفصیل مثلا صوم و صلات و حج و اینها تو سوره مکی اصلا نیست، ولی بین عتائق سوره و غیر عتائق فرق است. عتائق به اون سوره میگن که عتیقن، یعنی کهنن، یعنی در اوائل بعثت نازل شدن. اون سوره هایی که در مکه در اوائل بعثت نازل شدن با اون سوره هایی که در مکه در اواخر بعثت نازل شدن خیلی فرق میکنه، چون که سوره مدنی گرچه مسائل فقهی را در بر دارد، اما اون سوره که در اوائل هجرت نازل شده در مدینه با اون سوره که در مدینه در اواخر هجرت نازل شده جریان فتح و پیروزی اونها را در بر دارد با هم فرق میکنند. این سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، این از عتائق سور نیست، نظیر اقرا یا نظیر نون و قلم، اونا از اون قبیل نظیر اقرا و نون و قلم و اینا نیست که جز عتائق باشد. تحدی شده، تثبیت شده که قرآن کتابی نیست که احدی بتواند مثل او حرف بزند. نظیر این معنا که ما کان حدیثن یفترا، این مطلب مسبوق بود ولی حالا به این لفظ به این سبقه به صیغه نیامده تا کنون. مثلا یعنی اصلا قرآن کتابی نیست که احدی بتواند مثل او حرف بزند. وقتی روشن شد حالا که این کتاب نیست که احدی بتواند مثل او حرف بزند، میگم فهمت کتابون انزل الیک، یعنی هازا کتابون که الله نازل کرده. خب چرا الله را نه به اسم ظاهر نه به ضمیر نگفتی؟ جوابش اینه که لازم نیست، غیر خدا احدی مثل این چی حرف نمیزند. که حالا که معلوم شد این کتاب کتابی است که از غیر خدا نیست، چه حاجت که ما فاعل ذکر بکنیم؟ و حذف ما یعلم منه جایز، اصلا لازم نیست بگیم خدا نازل کرده، برای اینکه این کتاب رو که غیر خدا نمیتونه نازل بکنه. کتابون این تنوینش هم تنوین تعظیم و تفخیر و تجلیل خواهد بود، نه تنوین تحقیر و تقلیل و مانند اون. نکره بودن یه مطلب است، تفخیم داشتن و تعظیم داشتن و تجلیل داشتن از یک سو، تحقیر و تصغیر از سوی دیگر. گاهی تنوین اون فایده را دارد، گاهی این فایده را. کتابون این هازا کتابون که انزل الیک، خب منزلش کیه؟ معلوم منزلش کیه، چون ما کان حدیثن یفترا، این کتابی نیست که کسی بتونه مثل او حرف بزنه، اصلا فریه بردار نیست، نه تو نه دیگری، نه تو با همه اون فروغ و جلالی که داری توان اون رو داری مثل این کتاب حرف بزنی، نه دیگری. خب چون کتابون انزل الیک پس قصه نخور، فلا یکن. میبینید این فای تفریح حالا کاملا منسجم است. پس غم، اندو، تنگ دلی، خستگی در قلبت نباشد، برای اینکه شماره کلام الله رو به مردم ابلاغ میکنی. نفرمود ولا یکن که با واو گفته باشد، نه چون کتاب الله هست پس قلبت باز باشد با شرح صدر ابلاغ بکن. فلا یکن فی صدر که هر جمعه، اصلا اینم لا یکن نفی نیست که لا یکونو یا خطنهی به پیغمبر نیست که قصه نخور لا تحزن، گاهی نفی است، یعنی فلون حادثه پیش نمی آید، یک. گاهی نهی است متوجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم که قصه نخور لا تحزن، این دو. گاهی به اون حادثه نهی میکند، میگه اصلا حرج حق ندارد پیش تو بیاد، قصه حق ندارد پیش تو بیاد. این چه خداییست؟ بالاخره قصه که واجب الوجود نیست که، قصه و غم و اندوه و اینا امور ممکنند، اینا وقتی به سراغ آدم میخوام بیان باید به اذن الله بیان دیگر، یه پدیده های نفسانی هم دیگر، یه پدیده های ممکنه. بالاخره فهمت حرج حق نداره اینجا بیاد، حرج حق ندار اینجا بیاد. فلا یکن فی صدرک حرج، نه قصه نخور. خب کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، حرج حق کینونت ندارد. ببینید نه لازم نبود بگد به اندلله، اونجایی که این فرمود که انا انزلنا فی لیلة القدر یا الله نزل احسن حدیث یا اونج که در تلیه سوره آل عمران هست هو الذی انزل الیک، حالا یا به اسم ظاهر یا به اسم ضمیر فاعل مشخص است. اما حالا اینجا میخواد بگد اصلا چرا من بگم خدا نازل کرده یا از طرف خدا نازل شده؟ معلومه دیگه، شما حالا وقتی میگید که روش هوا روشن شده، خب هوا روشن شده، کی روشن کرد؟ خب معلومه غیر از آفتاب کسی هوا روشن نمیکنه که. وقتی شما از اتاق خبر میدی، وقت جای سوال است که اتاق با چه وسیله روشن شده. اما یه وقت شما میگید هوا روشن شده، خب جای این سوال است که کی هوا رو روشن کرده؟ خب معلومه دیگه، هوا را، کل این هوا را که غیر از آفتاب کسی نمیتونه روشن کنه که، معلومه دیگه. اینجا دیگه لازم نیست شما نام شمس را نمیبرید یک، زمیری هم که به شمس برگرده ندارید دو، نه به اسم ظاهر نه به زمیر، خب معلومه دیگه. خب لذا فرمود کتابان انزل الیک، چون انزل الیک کتابی است از طرف ذات اقدس اله نازل شده، پس از غم و غصه بود بسته بودن حق ندارد به سراغ تو بیاید. فلا یکن فی صدرک حرجون، نه قصه نخور، قصه نیاید. البته این ضمناً میفهماند شما قصه نخور، اما به قصه میگوید تو حق نداری بیایی. مثلا درباره یوسف سلام الله علیه میفرماد خب که همه انبیا مکلفن نباید خلاف بکنن، درسته. اما درباره یوسف همود کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما وقتی او را امتحان کردیم و پاک یافتیم، از اون بعد دیگه اجازه نمیدیم بدی به سراغ او بره. نه لنصرفه عن السوء، نه او را از گناه باز داشتیم، گناه را از او باز داشتیم. اگر بفرماید کذالک لنصرفه عن السوء، معناش اینه که ما او را از گناه منصرف کردیم و معاذ الله زمینه گناه بود ولی ما منصرفش کردیم از گناه. ولی اگر بفرماید کذالک لنصرفه عنه السوء والفحشاء، اون سوء و فحشایی که شیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء، اون سوء و فحشا را ما اجازه ندادیم به حریم یوسف راه پیدا کنه، برای اینکه چون میر مخلصین است. البته تا اونجا برسد طول میکشد، انسان تا مخلص بشد خیلی جهاد لازم دارد، ولی وقتی در جهاد اکبر پیروز شد و جزء مخلصین شد، خب البته سوء و فحشا کار شیطان است. یک، شیطان باید امر بکنه. دو، وقتی شیطان اونجا نمیره، دسترسی نداره، چجوری امر بکنه؟ این سه، خودش اظهار عجز کرده که الا عباده که من هم مخلصین، من تا برم اونجا سرم به سقف وهم میخورد، مگر او چقدر تجرد دارد؟ مگر شیطان چقدر اوج دارد؟ حد تجرد شیطان محدود مشخص است، او اونقدر اوج ندارد که به سراغ مخلصین برود. لذا میفته، دسترسی ندارد اصلا. نه اینکه دسترسی دارد و وسوسه میکند و اونا گوش نمیدن. البته اگر کسی مخلص شد، شیطنت به سراغ او نمیرود، وسوسه به سراغ او نمیرود. نه اینکه وسوسه میکنند و اونا در جهاد اکبر پیروزن، اونا چون فاتح جنگی ندارد که. اگر کسی فاتح شد و دشمن رو به اسارت گرفت، اون جنگی ندارد. خب ضمناً بله بله، با همین تسکین پیدا می شود. وقتی وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کریم را شنید، فلا یکون فی صدر که حرج و من، میشه مشروح صدر. چون ذات اقدس اله با یک دست حرج را میراند، با دست دیگر قلب را مشروح میکند، حالا این قلب آرام میشود. نگرانی برای این است که مبادا بیاید. حالا گاهی میفرماد نگران نباش، گاهی میفرماید به این که او نمی آید، چون نمی آید پس تو نگران نباش، نتیجه نیامدن او ثبات قلب تو، معنی قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با همین بیان جلوی حرج را گرفته و طمأنینه قلب اون حضرت را تثبیت کرده. خب این ضرورت به شرط المحمول است. حالا این پیش می آید یا نمی آید؟ حضرت فرمود نمی آید. حالا چون این رو قبلن که پیغمبر نمی دانست که پیغمبر را ذات اقدس اله عالم کرد و وسیله همین آیات پیغمبر را ذات اقدس اله عالم کرد، خب فلا یکن فی صدر که حرج من. خب این کتاب برای چی نازل شده؟ کتاب انزل الیک. ابلاغ این کتاب وظیفه تو پیغمبر است. حالا که مسلح شدی به شرح صدر و منزه شدی از تنگ دلی و خستگی و احساس نارامی، لتون زیر بهی و ذکرال المؤمنین، این کتاب برای انذار همه مردم است. انذار مخصوص مؤمن و کافر ندارد، همه را باید انذار بکنی. مؤمنین گذشته از این که از این انذار بهره میبرن، چون اهل غفلت نیستن، اینا رو یاداوری هم میکنی و ذکرال المؤمنین. اونا که نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون را فراموش کردن، چه رسد به عهدشون را، برای اونا که تذکره نیست، برای اینکه یادشون رفته، نسبت به اونا فقط انذار است. اما نسبت به مؤمنین هم تذکره است هم انذار. اینم از اون آیاتی است که انذار را بالقول المطلق ذکر کرده است. قبلا ملاحظه فرمودید که برای انبیاء علیه السلام عموما، به وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم خصوصا، دو تا سمت رسمی ذکر شده که تبشیر به دیگری انذار. اما در هیچ جای قرآن رسالت اونها و سمت اونها منحصر در این تبشیر نشده، اما در مواردی از قرآن رسالت اونها در انذار، انما انا منذر، انما انت منذر، حاضر شده. برای اینکه اونی که بالاخره نقش کلیدی دارد برای همه انذار است. تبشیر اونقدر نقش ندارد. تبشیر میگن که اگر دست از این کار برداری، ما در آینده تو را بهرمند میکنیم. خب میگن من فعلا چرا بهرمند نشم؟ اون چی که مهم است انذار است. لذا در این قسمت قم فانذر، مثلا در تلیعه امر نفهمد قم فانذر و بشر، فهمد قم فانذر. وظیفه روحانیت هم فهمد لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، با اینکه هم لینذرو هست لیبشرو هم هست. اینجا هم لتون زره بهی. این انذار دو جوره، یه وقت است که انذار میکنید، اسحر میکنه. این رو در بخشای دیگر فرمود انما تنذر من یخشاها، یعنی اونا که از انذار تو ترفی ببندن کسانی هستند که از قیامت و امثال قیامت میترسن، یعنی مؤمنین راستین. یه وقت است نه، انذار میکنی اونا گوش نمیدن و عاقبت تلخ انذار دامنگیر اونها می شود. این است که فرمود لتنذر بهی قوما لدا. این لد جمع علد، اون که علد الخصام است گوش به حرفت نمیده، ولی اون نتیجه انذارت خانمانسوز اوست. پس این لتنذر بهی قوما لدا با لتنذر من یخشاها، انما تنذر من یخشاها، خیلی فرق می کند. اون انما تنذر من یخشاها یعنی انذار تو در کسانی که از قیامت هراسناکن اثر میگذارد. اون لتنذر بهی قوما لدا یعنی اون عاقبت تلخ انذار دامنگیر افراد لدود لجوج میشود. اما این آیه محل بحث سوره اعراف یه امر مطلق است، لتنذر به همگان را انذار کنی. و اما ذکرال المؤمنین این چیه نیست که لتنذر بهی المؤمنین و ذکرال المؤمنین، این للمؤمنین مخصوص ذکراست، اما اون لتنذر به که متعلقش حذف شده است عام است، مؤمن و غیر مؤمن هر دو روشان می شود. الحمدلله رب العالمین.